بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در محصر کلام الهی قرآن مجید هستیم، در سوره مبارکه فرقان، ذیل آیه مبارکه 74، یکی دیگر از اوصاف عباد الرحمن، بندگان خوب خدا را در ذیل آیه بیان میکنه. در صدر آیه احساس مسئولیت عباد الرحمن در برابر خانواده و فرزندانشون رو مطرح فرمود خداوند تبارک و تعالی. تقریبا مفصلا در جلسه قبلی صحبت کردیم که یکی از سنگین ترین مسئولیتی که بر دوش یک مؤمن، یک انسان متدین، یک انسان کریم و بزرگوار و با شرف به گردن او گذاشته شده، امانت زنداری و بچه داری. از پیمان ازدواج در قرآن مجید به عنوان میثاق غلیظ، یعنی پیمان ناگسستنی تعبیر شده. بار سنگینی است که با یک عقد ازدواج زن برای مرد واجب النفقه میشه، یعنی مرد وظیفه پیدا میکنه بر دوش خودش بار یک رفاه نسبی و معقول و متعادل را به گردن خودش میگیره و میپذیره، که یعنی آب و نان و غذا و پوشاک و مسکن، ضروریات زندگی خانم را عهده‌دار میشه، وظیفه باید احساس بکنه، یک زندگی متوسط به اصطلاح باید برای او تأمین بکنه از راه حلال و مشروع به فکر تأمینه معیشت او باشه، و تنها البته صرف پوشاک و خوراک و مسکن نیست، از اون مهمتر از نظر روحی و روانی آرامش این خانم را باید تأمین بکنه، امید زندگی او را همیشه چراغش رو روشن نگه داره. و بالاخره زن یک بنده خوب خداست، از نظر عاطفی و احساسی زود آسیب میبینه، ولذا اسلام او را به عنوان انما المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه. همانا حقیقت این هست که زن مثل یک گل تازه شکفته میمونه، گل ریحانه یعنی گله و لیست به قهرمانه. زن پهلوان زندگی نیست بره دنبال آب و نان و غذا و مسکن و تجارت و دنبال بالاخره مشکلات زندگی. اینم المرأت و ریحانه و لیست به قهرمانه. یک، هم عظمت خانم را میرسونه، همون بار سنگین مسئولیتی که به اصطلاح مرد بر دوش میگیره احساس مسئولیت بکنه، و ریحانه که میگه یعنی به این معنا باید به او از نظر برخورد، از نظر معاشرت، احساسات او و عاطفه او را نباید صریح دار بکنه. مرد باید به معنای واقعی یک دژ آهنینی باشه و این خانم در اون حصار امنیتی که برای خانم درست میکنه با آرامش زندگی بکنه و برای او بچه تربیت بکنه، بچه به دنیا بیاره. البته گاهی ممکنه بالاخره یک آقا و یک خانم از دو خانواده در دو خانواده بزرگ شدن، ممکنه فکرشون، فرهنگشون گاهی با هم همزاویه نباشه، فرکانس هاشون با هم هماهنگ نباشه. البته این میطلبه که در آغاز زندگی با بصیرت باید یکدیگر رو انتخاب بکنن، ولذا اینجا تحقیق درستی لازمه، هم از خانواده دختر هم از خانواده پسر، و از همه مهمتر دو چیز را باید از اول اینها زیربنای زندگی مشترک 50-60 ساله 70-80 ساله خودشون قرار بدن. یکی مسئله بصیرت و دیگری صداقت. بصیرت به این معنا که یکدیگر رو بشناسن، صداقت یعنی صادقانه به یکدیگر بگن من چه زنی را میخواهم در زندگی، و اون بگه من چه مردی را میخواهم. صادقانه به یکدیگر کف دستی برخورد بکنن، وعده سر خرمن ندن. ولذا به جاست که 1, 2, 3, 10, 20 شرایطی که خانم برای یک مرد ایدئال مورد پسند خودش هست مطرح کنه بگه، و آقا هم برای خانم بگه من چنین خانمی رو میخواهم. چون یک دوستی دو ساعته، یک سفر دو روزه و یک هفته ای نیست. حتی اسلام در سفرم که انسان تقریبا زود گذر یه هفته 10 روزه باشه میفرماید الرفیق و ثم الطریق. اول باید رفیقت ببین کیه، همسفرت کیه، بعد اون راه سفر را پیش بگیر. حالا یک سفر 60-70 ساله 80-90 ساله میخواد شروع بشه، یک سفری که توش سرنوشت 3-4 بچه هست، یک سفری که توش هزاران فراز و نشیب پیش میاد، سردی و گرمی پیش میاد، غم و شادی پیش میاد، اینا را باید یکدیگر رو صادقانه درک بکنن. خدمتشون عرض کنم همینطوری با غفلت زندگی شروع نشه. الان گاهی خیلی زود زندگی ها به هم میخوره، احیانا اون زندگی هایی که توأم با عجله و احساسات و با یکی دو ساعت جلسه بلا فاصله کار تمام میشه و عقد خونده میشه و بعد عروسی، بعد میبینید که در 1-2 طول نمیکشه که انبوهی از مشکلات خودش رو نشون میده. حالا انشالله درست نباشه، یک چیزی رو من در اینترنت یکی از دوستان آورده بود به من نشون داد، در زعفرانیه تهران که سالن خیلی گویا متعدد در یک منطقه وسیعی هست که همزمان میشه 2-3-4 مثلا عروسی در سطح گسترده اجرا بشه و ظاهرا صاحب اونجا یک سال سالش هم نوشته بود، الان یادم نیست، حول و حوش 82 83 84 82 83 در این سنین سنوات تصمیم بگیره که تمام اونایی که اینجا ازدواج کردن اینا را یک سال دعوت بکنیم در سالگرد ازدواجشون، ببینیم حالشون چطوره، اون وقت بالاخره راضی هستن یا نه، یه نوع تبلیغ این سالون هم بشه. خب همشون آدرسشون رو دارن، شماره تلفنشون رو دارن، چون بالاخره اینجا مراسم برگزار شده. بعد نوشته بود که تقریبا بالای 70% 72-73% اصلا به آخر سال نکشیده بود، جدا شده بودن از هم دیگه. با اینکه بعضی ها میگن که خیلی از طلاق ها منشأش مسئله فقر مالی، در حالی که اونها یکیشون هم فقیر نبودن، چون ظاهرا ورودی اون سالون ها میگن بالای 70 80 میلیون 100 میلیون چیه، فقط ورودی میگیرن با اون ماشین های خیلی گران قیمت. اینها اونجا بحث فقر نبود، فقر فرهنگی، فقر فکری، فقر عاطفی و احساسی بله، ولی فقر اقتصادی نبوده. همون بصیرت و صداقت، با بصیرت یکدیگر رو درک کنن، با یک پارک یکدیگر رو دیدن، در یک سینما یکدیگر رو دیدن، در یک جلسه خانوادگی یا مثلا روزه و مجلس دیدن، بعد بلا فاصله کار تمام بشه، نه بشینن متعدد جلسه بگذارن که من چه خانومی را دوست دارم، تو باید چگونه باید زندگی بکنی که من بتونم تو را دوست داشته باشم، تو را تحمل بکنم، برای من این زندگی لذت بخش باشه. صادقانه هم آقا پسر به دختر خانم بگه، هم دختر خانم به آقا پسر بگه کیفیت زندگی، شرایط زندگی، خدمت شما از روحیات یکدیگر را دقیقاً به یکدیگر صادقانه بیان بکنن. مثلا من از پرحرفی بدم میاد، اگر شما آدم پرحرفی هستی نمیتونی خودتو کنترل کنی، برو پی کارت. من تنفر دارم از یک این چنین خصوصیت. اون وقت بالاخره خصوصیات یکدیگر را به یکدیگر بگن، بنویسن، امضا کنن، وجدانن پای اون امضاشون بیستن. البته بله، هر طوری هم باشه گاهی زندگی فراز و نشیبی داره، خدمت شما عرض کنم که مشکلاتی پیش میاد، اینجاست که باز تحمل کردن، به غیظ و غضب خودش حلم نشون دادن، صبر کردن. امام صادق علیه السلام جمله‌ای دارد، می‌فرماید نعم الجرأت و الغیظ لمن صبر علیها. چه زیباست نوشیدن اون جرعه‌ای که انسان غضبناک بشه و صبر بکنه. این یک نوشیجان کردن اون حال عصبانیت رو حضرت فرماید چه زیباست، چه زیباست. این است که خیلی مهمه انسان تحمل بکنه، صابر باشه، صبور باشه. صبرم نداشته باشه، خودش رو به صبر کردن عادت بده. این است که جمله زیبایی باز از امام صادق علیه السلام دارد که می‌فرماید شیعیان ما از این جهت شاید از خود ما مهمتر هستند که ما اون چه که می‌دانیم صبر می‌کنیم، ولی اونها نمی‌دانن صبر می‌کنن، تحمل می‌کنن. خیلی این مسئله مهمی هست. این روایت رو من براتون بخونم. گاهی آدم عصبی میشه، اما این جمله هست، این روایت در کافی جلد 2 صفحه 93 حدیث 25. امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود انا صبر و شیعتنا اصبر منا. حضرت فرمود ما صابر هستیم، صبر پیشه می کنیم، اما شیعیان ما صبرشون از ما بیشتره. راوی میگه گفت جویل تو فداک، قلت و جویل تو فداک، فدایت شوم، کیف سار شیعتکم اصبر منکم، چطور شیعه شما صبرش از شما بیشتر بشه، مگه میشه این؟ قال علیه السلام بله، لنا نصبر و علام و نعلم، چون ما به اون چه که میدانیم پشت پرده را ما میدانیم چه خبر صبر میکنیم، ولی وشیعتونا یصبرون علام و لا یعلمون، شیعان ما گاه به یک چیزهایی که نمیدانن صبر میکنن. یعنی به این معنا ما اگر صبر داشته باشیم، ولو ایمان به آخرت داریم، ولو میدانیم اجر و پاداش کلانی داریم، ولی اجمالا میدانیم ما، ولی ائمه معصومین برای اونها دنیا و آخرت یکیه، برای اونها پشت پرده ای نیست. ولذا اگر ما صبر بکنیم، حضرت میفرماید شما صبرتون از ما بیشتره، ما صابریم فرمود، شما اصبر هستید. این است که ما صبر بکنیم. وقتی که صبر در بحث قبلی عرض کردیم، حضرت فرمود اگر کسی صبر بکنه خدا اجر 1000 شهید را به او میده. اگر کسی من ابتدی همین شیعت ناف صبر علیه کان الله اجر و 1000 شهید، اجر 1000 شهید را خداوند بهش میده اگر صبر بکنه. ولذا در محیط خانه و خانواده چه مهم و زیباست که انسان صبر بکنه. ولذا فرمود چه جرعه نوشیدنی لذت بخش و زیبایی هست انسان غضبناک بشه ولی صبر بکنه. این است که اگر در محیط خانه و خانواده، فقط باید هر روز انسان به خودش تلقین بکنه باید صبر کرد، باید تحمل کرد. ولذا اون خانم بزرگواری که اگر بدونه به ناملایمات زندگی، احیانا به بدخلاقی های شوهرش تحمل بکنه، نگذر زندگی متلاشی بشه، 2-3 بچه با طلاق آسیب ببینن از نظر روحی و روانی، صبر بکنه، خدا او را با حضرت مریم و حضرت آسیه محشور میکنه. یا اگر مرد تحمل بکنه، خدا برای هر شبان روزش خداوند اجر و پاداش حضرت ایوب پیغمبر را خواهد داد. اینا باعث میشه که انسان صبر بکنه. در هر صورت اینا صدر آیه بود که در جلسه قبلی گفته بودیم، ولی یه مقدار فکر کردم که نیاز داره باید تکرار بکنیم، نیاز داره به خودمون تلقین بکنیم، نیاز داره پیوسته هم از خداوند تبارک و تعالی بخواهیم کمکمون بکنه، هم خودمونم همت بکنیم. تنها دعا کافی نیست. این صدر آیه بود. ذیل آیه این هست که وجعلنا للمتقین اماما، عباد الرحمن بندگان خوب خدا عرض می کنند خدایا وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ما را پیشوای انسانهای با تقوا و با ایمان قرار بده. عرض کردم عباد الرحمن اون مؤمنین ممتاز که ایمانشون به قله ایمان و یقین نزدیک شدن رسیدن، داره این صفات را، کارهایی که نمی کنند و کارهایی که می کنند منفی و مثبت تقریبا 10-12 صفت بحث کردیم. آخرش این است که خدایا توفیق بده ما پیشوای متقیان باشیم، یعنی این سنین نباشه فقط به فکر خودمون باشیم، صرفا یک زندگی زاهدانه و به اصطلاح گلیم خودمون رو به اصطلاح از آب بیرون بکشیم و اهل بهشت نباشیم. نه، این کافی نیست، دست دیگران را هم بگیریم، چراغ نورافشان باشیم. قرآن این چنین میخواد تعبیر بکنه، قرآن میگه باید به یکدیگر سبقت بگیریم. فاستبقوا الخیرات در سوره مبارکه بقره میگه به تمام خیرات سبقت بکنید از یکدیگر، رقابت بکنید در اعمال خیر، در نمازش، در روزش، در مسجد سازی، مدرسه سازی، در امر به معروف، در نهی از منکر، در کمک به ایتام و فقرا و مساکین، و بالاخره آتش داشته باشن، سبقت بکنن از همدیگر نسبت به کارهای خیر. فسبقوا الخیرات، جمع محلای به الف لام، یعنی به عموم خیرات، هر کسی هر خیری که ازش برمیاد به اون سبقت بکنه. در آیه دیگر در سوره مبارکه حدید آیه 21، سابقوا الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض، سبقت بجویید نسبت به یکدیگر به کارهایی که منشأ رحمت و مغفرت الهی است، کارهای خیری که دست دیگران را هم انسان بگیره و کمک بکنه، فقط به فکر خودش نباشه. و جعلنا للمتقین اماما. خب این هم به صفت دیگری بود که برای متقین و پارسایان بیان شد، تا میرسیم به این آیه مبارکه که آیه 72 تقریبا، بله آیه 75، اولئک یجزون الغرفة بما صبروا. وقتی که این 10-12 صفت را پشت سر هم برای عباد الرحمن بیان کردیم، تقریبا 10-12 صفت بیان کردیم که اولینش گفتیم عباد الرحمن هستند، اینا بنده عبد خدای رحمانن، نه بنده شیطان، نه بنده نفس، هوا و هوس. چطور راه میرن؟ با تواضع. اگر کسی به جهالت با اونا بد برخورد بکنه، ازا خاطبه هم الجاهلون قالوا سلاما، اینا با متانت سلام میدن و برخورد خشن نمی کنن. صفت چهارم شب زندداری اینها. صفت پنجم از خدا در نیمه های شب دعا می کنن، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. صفت پنجم ششمشون اهل انفاقن و در انفاق افراط و تفریط نمی کنن. صفت هفتم آنانی که خالصانه فقط خدا را می خوانند، هرگز ریا و ناخالصی و تزویر در زندگیشون نیست. صفت هشتمشون هرگز قتل نفس مرتکب نمی شوند، اهل زنا و تجاوز به ناموس دیگران نیستن، هرگز اگر اشتباهی مرتکب شدن توبه می کنن. صفت بعدیشون لا یشهدون از زور، شهادت به باطل نمی دهن، در مجلس لغو و لهب شرکت نمی کنن. اگر در مجلس لغوی حضور پیدا کردن مر رو کراما. و با بصیرت وقتی آیات الهی را می شنون برخورد می کنن، تا رسیدیم که پیوسته میگویند ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، تقریبا 10-12 صفت تا اینجا بیان کردیم و وجعلنا للمتقین اماما، از خدا میخواهند که پیشوای متقیان باشند، یعنی نه تنها خودشون متقی هستند، دست دیگران را هم میگیرند، چراغ نورافشان میشن که دست دیگران را هم میگیرند تا به راه بیان و فقط مثل اون عارف و زاهد که بره در یک گوشه‌ای و به اصطلاح کوهی در دشتی بشینه و کاری با جامعه نداشته باشه، نه، اسلام این رو نمیپذیره. هم خودت رو باید مسلح به تقوا بکنی، هم دست دیگران را بگیری، احساس مسئولیت بکنی. اولائک یدرون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیتا و سلاما. اولائک، این بندگان مؤمن با این صفات 10-12 گانه‌ای که گفته شد، خداوند به اونها جزای خیر خواهد داد. یدرون الغرفه، اینا در درجات عالی بهشت به اینها جزای خیر داده خواهد شد. چرا؟ به ما صبرو، به سبب اون صبر و استقامتی که کردن. تمام این 10-12 صفت منشأش همون صبره. به ما صبرو، به سبب اون صبری که داشتن. صبر را در روایات به 3 قسم تقسیم میکنه: صبر برای طاعت الهی، صبر در برابر معصیت و شهوات حیوانی و وسوسه های شیطانی، و صبر در برابر مصیبت ها. صبر در معصیت، صبر در طاعت، صبر در مصیبت. در تمام شؤونات زندگیشون صبر و استقامت و پایداری در برابر وسوسه های حیوانی و شیطانی، شیاطین جن و انس که اینها را میخواستن از راه خدا جدا کنن، صبر کردن، استقامت کردن در برابر هوا و هوسشون، استقامت کردن. این است که صبر، ولذا در بهشت هم خداوند تبارک و تعالی فرشتگان را به اینها میفرسته به طرف اینها برای خوش آمدگویی. در حین ورود به بهشت فرشته ها بهشون میان این سنین میگویند: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام و صلوات خدا بر شما. اینجا دیگه سلامت هست، سلامتی دارید، امنیت دارید، هیچ ناامنی اینجا نیست. سلام علیکم، به شما دیگه در اینجا سلامتی و امنیت و عافیت تمام عیار وجود داره. چرا؟ به ما صبرتم، چون شما در دار دنیا که دار امتحان بود شما صبر کردید. فنعم عقب الدار، چه خانه آخرت خوبی گیرتون اومد، به دستتون اومد. یا خود خداوند متعال در سوره مبارکه یاسین آیه 58: سلام قولا من رب رحیم. از طرف خداوند به اینها سلام فرستاده میشه. یا در آیه دیگر میفرماید در سوره یونس آیه 23-24: و الملائکه تو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم. ملائکه الهی داخل میشوند بر محضر اینها، من کل باب، ظاهرن یکی دوتا باب نیست، باب و درهای مختلف قصرهای بهشتی که در اختیار این متقیان قرار میگیره، مؤمنان و عباد الرحمن قرار میگیره، از هر بابی فرشته‌ای وارد میشه، سلام علیکم بهشون سلام گفته میشه، خود خدا سلام میفرسته، فرشته ها میان سلام بهشون میدن، سلام علیکم به ما صبرتم. اینجا هم آیه‌ای که داریم میخونیم، آیه مبارکه 75، اولائک، این بندگان خوب خدا، یجزون الغرفه، جزای اینها این هست که درجات عالیه بهشتی، غرفه اون طبقات بالای قصر را میگن، غرفه به اونها، طبقات عالیه بهشت به اینا داده میشه، به ما صبرو، چون اینها صبر پیشه کردن، صبر. ولذا علی علیه السلام فرمود الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، این و الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر نسبت به ایمان، نسبتش همون سر نسبت به بدن، بدن بی سر مرده است، ایمان بی سر ایمان نیست، باید آدم صبر بکنه در محیط خانه و خانواده، در محیط آداب معاشرت، در برخوردهای اجتماعی صبور باشه انسان. ولذا در ظاهرا سوره مبارکه اگر اشتباه نکنم آل عمران بود که صفات عباد الرحمن را میخوندیم، عباد الله، اینجا تعبیر عباد الرحمنه، اونجا عباد الله تعبیرش این بود که اینا میگویند ربنا اننا آمنا، خدایا ما ایمان آوردیم، فاغفر لنا ذنوبنا، اگر گناهانی کردیم، معصیت‌هایی کردیم، اونها را به ما ببخش، و قنا عذاب النار، ما را از عذاب آتش جهنم خدایا حفظ کن، دور نگهدار. اون وقت اینا عباد الله صفاتی دارن، در یک آیه بعدی 5 صفت براشون بیان میکنه، اونجا میبینیم اولین صفت، صفت صبره، الصابرین و الصادقین و القانتین و المنفقین و المستغفرین بالاسحار، بندگان خوب خدا کیا هستن؟ یک، الصابرین، صبر پیش کنندگان، الصادقین، راستگویان، الصابرین و الصادقین و القانتین، عبادت کنندگان، و المنفقین، انفاق و اطعام، به فکر فقرا افتادگان، اونا به فکر فقرا میفتن، و المستغفرین بالاسحار، سحرخیزن، هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن نماز شب و ورد سحری. ولذا اگر این صفت صبر در عوض خودش خدا توفیق بده ما داشته باشیم، تصمیم بگیریم از صبر خارج نشیم، تصمیم بگیریم غضب به ما مشتولی نشه، انسان که بهش غضب مسلط شد یعنی یه دیوانه هست، الغضب شعبت من الجنون، ولذا انسانی که غضبناک میشه واقعا دیوانه است دیگه، عقل مثل یک حاکم معزول عزل شده، غضب فوران کرده، رگها میبینیم که درشت شده، رنگ سرخ شده، میبینی حمله میکنه، میزنه، میکشه، از بین میبره. این چنینه صبر را. ولذا در نهج البلاغه علی علیه السلام در حکمت 255 می‌فرماید الحدتو ضرب من الجنون، غضبناک شدن و تندی تندخویی بخشی از دیوانگی است. لأن صاحبها یندم، چون این تندخویی آدم رو پشیمان میکنه. فین لم یندم فجنونه مستحکم، اگر پشیمان نشه دیگه جنونش تمام عیار میشه. الغضب و مفتاح و کل شر، غضب کلید هر شری هست، در اصول کافی است جلد 2 صفحه 303. الغضب و مفتاح و کل شر این است که از پیامبر اسلام نقل شده که حضرت فرمود الا اخبرکم با اشدکم، آیا قوی ترین شما، پهلوان ترین شما را به شما خبر بدم یا نه؟ عرض کردم بفرمایید. فرمود من ملک نفسه عند الغضب، کسی که در حال غضب مالک نفس خود باشه. گر بر سر نفس خود امیری مردی، مردانگی، جوان مردی، در این حالت به اصطلاح روشن میشه. این است که تسلط به غضب، مالکیت بر نفس بسیار مسئله مهمی هست. ولذا امیرالمومنین در اوصاف بندگان خوب خدا در خطبه حمام در نهج البلاغه فرمود صبروا ایاما قصیره عاقبتهم راحتون طویله، یه روزهای کوتاهی را، بالاخره 50-60 سال، 70-80 سال سری میگذره، صبر کردن در این ایام کوتاه عمرشون عاقبتهم راحتون طویله، یک زندگی راحت ابدی، نه میلیاردی، نه تریلیاردی، ابدی براشون خداوند عنایت میکنه. به صبر تدرک و معالی الامور، علیه السلام فرمود با صبر و صبر پیشه کردن به قله های درجات انسانیت انسان میتونه دسترسی پیدا بکنه. و لذا باید جدی انشاءالله تعالی آدم تصمیم بگیره غضب را و حاکمیت غضب را انسان از زندگی خودش حذف بکنه. یعنی اگر انسان بخواد گرفتار جنون و خفت و خاری و سبکی و بیشخصیتی نشه، سرمایش صبره. صبر، تسلط بر غضب و غضبناک نشدن. ولذا فرشتگان الهی به استقبال هر کس نمیاد، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبا دار. یا خداوند متعال در آیه مبارکه سوره یاسین و امتاز الیوم ایها المجرمون، ای مجرمین جدا بشید از متقیان و با چه خفت و پستی از پشت سر تعدادی فرشته ها از پشت انسان های مجرم و روسیاه میزنن، از جلوشون هم از موی سرشون کشیده مثل حیوان میبرنش به سوی جهنم، نهایت خفت و خاری. اما برای بندگان خوب خدا، اونا که صبر پیشه کردن، اولا خداوند شخصا سلام میده، سلام قولا من رب رحیم و امتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمون باید جدا بشن. در دنیا بود که شما با مؤمنین با هم بودید، در آخرت شما لیاقتشون رو ندارید با اونها دیگه هم سفر بشید، همراه بشید، همسایه بشید. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. حافظ یک جمله زیبایی داره، فکر میکنم همین به استقبال مؤمنین و پارسایان و متقیان که فرشته ها میان، اون رو داره به تصویر میکشه در این شعر. بخت در مدد کند که کشم رخت سوی دوست، گیسوی و هور گرد نشاند ز مفرشم. خیلی جالبه این شعر، ترجمه نالله و انا الیه راجعون هست، ترجمه سلام علیکم بما صبرتم هست، ترجمه و الملائکتو یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم، سوره مبارکه یونس، سوره مبارکه یاسین، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الان ذهنم نیست کدام سوره هست. میگه بخت در مدد کند که کشم رخت سوی دوست. میگه اگر بخت به من یاری بکنه، شانسم بیاره که کشم رخت سوی دوست، یعنی این روحم این لباس تن را در بیاره، بذاره کنار، برم به طرف دوست، به سوی خدایم، به سوی خدایم بروم. چی میشه؟ خب یک آدمی هستم، از این دنیا خارج شدم، به یک دنیای جدیدی که آخرت هست وارد شدم، یک سفر طولانی 70-80 ساله، اون وقت از عالم خاکی وارد عالم عرشی شدم، خاکالودم، که نه دست و پام قیافم خاکالوده، حوریان با اون گیسوهای بلند و زیباشون میاند و دیدید که گاهی وقتی هوا بارانی میشه، کوچه ها گل و شل میشه، میان یه به اصطلاح موکت و مفرش کوچیکی در دم در میاندازن که شما اگر احیانا تو کوچه کفشتون گلی شده، بمالید به اون چیزی که انداختن جلوی در، بمالید اونجا تا اون گل و شل بسسبه به اون، دیگه نیایید حیات را، داخل خونه را با کفش گلی کثیف کنید. میگه منم وقتی از این دنیای خاکی وارد عالم آخرت و بهش میخوام بشم، حوریان میان سرشونو پهن میکنن زیر پای من، با گیسوهای خودشون غبار زدائی می کنند. چقدر زیباست. بخت در مدد کند که کشم رخت سوی دوست، گیسوی حور گرد فشاند ز مفرشم. گیسوی حوری ها گرد و غبار از به اصطلاح کفش من و از پای من خواهند زدود. این چقدر زیباست و واقعا شعر حکمت آموز هست و سحرآمیز. انصافا باید متوجه باشیم که با صبر، با حلم، با کظم غیظ، با پاک نگه داشتن زبان در حال غضب، انسان به این مرحله میتونه برسه که حوریان بهشتی به استقبالشون بیاند و فرشتگان الهی بیان به استقبالشون. و این آیه مبارکه که فرمود یلقون و یلقون فیها تحیتن و سلاما، به ملاقات اینها میان در این غرفه بهشتی، تحیتن و سلاما. تحیه یعنی اون پذیرایی که برای میهمان محترمی که وارد میشه با زبان خوش، احیانا با یک گل و گلاب و اینها به استقبالش میان و بالاخره بمباران میکنن با برخوردهای زیبا که فوق‌العاده مورد احترام قرار بگیره و با سلام و صلوات واردش میکنن. یلقون فیها تحیتا و سلاما، مورد تحیت و سلام در غرفه بهشتی قرار میگیرن، مورد استقبال قرار میگیرن. خالدین فیها، جاودانه در این غرفه بهشتی موندگارند. حسنت مستقرن و مقاما، و چقدر زیباست از نظر اقامت و استقرار و جاودانه اونجا میمانند، در حالی که عباد و شیطان، اونایی که به خدا و رحمان، خدای رحمان سجده نکردن، اونا گرفتار عذاب جهنم میشن که اینها ساعت مستقرن و مقاما. اما در بهشتیان حسنت مستقرن و مقاما خواهند بود. این چنین منتها عرض کردم سرمایه و خرج این استقبال در غرفه بهشتی، این صفات برجسته‌ای بود که خوندیم. عبدالرحمن شدن، متواضع بودن، خالصان خدا را خواستن، شبها را با بیتوته و سجده و قیام سپری کردن، المستغفرین بالاسحار شدن، زبان را پاک نگه داشتن، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگر به جهالت و نادانی کسی با من و شما برخورد کرد در هر جایی با سلام، با ادب، با بزرگواری آدم برخورد بکنه، جواب فحش را نباید با فحش بدیم، جواب حتاکی را نباید با حتاکی، چون حیف است این زبانی که الله اکبر گفته در نمازش، ایاک نعبد و ایاک نستعین گفته در نمازش، و در سجده‌اش سبحان ربی الاعلا و به حمده گفته، و در اول نمازش یک بار تکبیرت الاحرام گفته تا بیخ گوشش دستش برده الله اکبر، یعنی خدایا هر چه غیر تو بود، همه رذایل اخلاقی، تمایلات حیوانی، هر چه خلاف رضای تو بود پشت سر انداختم، الله اکبر تکبیرت الاحرام یک بار که میگه پشت سر میاندازم، و وقتی نماز تمام میشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سه بار الله اکبر الله اکبر میگه، مستحب تا بیخ گوشش، یعنی کنه دو برابر و سه برابر شد به برکت نماز، پشت سر انداختن دنیا و اخلاق دنیوی و رذایل اخلاقی. و این است که باید کار این نفس سرکش را که امام سجاد علیه السلام در دعای شاکین در منازات خمسه عشر عرض میکنه، خدایا از شر این نفس سرکش که پیوسته من را به بدیها امر میکنه، به تو پناه میبرم و به تو شکوه و شکایت میکنم، دست گیر از دست ما، ما را بخر. خدایا خودت دست ما را بگیر، ما را بخر، اگر تو ما را نخری شیطان ما را خواهد خرید. ولذا ما باید یه خودفروشی بکنیم. اگر به خدا نتونستیم خودمونو بفروشیم، باید آماده باشیم این سرمایه را به شیطان خواهیم فروخت. ولذا نمیشه این تجارت و این عمر و این سرمایه، این جوانی، این علم، این مقام، این پست راکد نمیمونه، این باید به فروش بره، باید خرج بشه. اگر به خدا فروختیم، خدا خریداره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. سردار سلیمانی خیلی خوب خود فروشی کرد، خودشو به خدا فروخت، خدا خریدارش شد، خودش رو در معرض انواع خطرها قرار داد تا در نهایت به دست شقی‌ترین انسان عصر حاضر به شهادت رسید. شب جمعه، شب زیارتی امام حسین علیه السلام، در راه زیارت امام حسین علیه السلام با اون خونین‌ترین وضعیت به شهادت رسید. خودشو خوب فروخت، خود فروشی کرد، اما خودش را به خدا فروخت. اما اگر انسان خودش را به خدا نفروشه، خودش رو به شیطان میفروشه. اصلا میشه شیطان مثل ترامپ میشه، مثل اون فرمانده خبیثی که و هر کسانی که در این توطئه دست داشتن، اونا هم خودشون رو فروختن، اما اونا خودشون رو به شیطان فروختن. خودشون یک شیطانن، شیاطین انسان. ولی زیرا این شعر خیلی جالبه، خدا غریق رحمت کنه مرحوم صیاد شیرازی، یه بار این شعر را خوندم در جبهه بودیشون، بعد اومد به من گفت که اینو من میخوام یادداشت کنم. دستگیر از دست ما، ما را بخر، خدایا دست ما را بگیر، ما را بخر، پرده را بردار، پرده ای ما مدر، خدایا پرده ای غفلت رو بردار. اگر این پرده ای غفلت برداشته بشه، ما دیگه همیشه خدایا در محضر تو خواهیم بود. پرده ای ما مدر، خدایا ما غافل نباشیم، پرده دری بکنیم. باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. باز خر ما را از این نفس پلید، خدایا ما را از این نفس پلید بخر. نفس خیلی پلیده، نفس خیلی سرکشه، اینقدر پلید و سرکشه که امام سجاد علیه السلام عرض میکنه: الهی اشکو الیک نفسن به سوء اماره و الالخطیعت مبادره و لمعاصی که مولغه. سه جمله هست. خدایا از دست این نفس فقط به تو من شکوه میکنم، امارتم به سوء، پی در پی خیلی جدی من را به بدی ها امر میکنه. به نفس اشکو الیک نفسا بسوء اماره و الی الخطیعت مبادره. به خطاها و معصیت ها و پستی ها این نفس سبقت میکنه و سرعت میگیره. قرآن میفرماید فسبقوا الخیرات، به سوی خیرات سبقت بگیرید نسبت به یکدیگر. سارعوا الی مغفرت، به اون چه که سبب مغفرت الهی هست سرعت بگیرید. اما نفس نه، اگر نفس را به حال خود رها کنیم، غضب به او حاکم خواهد شد، نه حلم، نه صبر، نه بردباری. نفسم به سویم ماره و الی الخطیعت مبادره، مبادرت میکنه، سرعت میکنه به سوی خطایا. ولی معاصی که مولغه، حرص و عطش و ولع داره به انواع معصیت هایی که تو داری. ولی زاد دست گیر از دست ما، ما را بخر، پرده را بردار، ما را پرده ای را پرده ای ما مدر، باز خر ما را از این نفس پلید، کاردش تا استخوان ما رسید. خدایا ما را از دست نفس پلید بخر، کاردش تا استخوان ما رسید، تا این شرف ما، ایمان ما، دین ما را از دست ما نگیره و دین فروش نکنه از ما دست بردار نیست. نفس این طوریه و لذا اینجاست که ما در این دوراهی لحظه به لحظه در یک جنگ و گریز به سر میبریم. طبیعت و فطرت، عقل و نفس، رضای خدا یا هواپرستی و خودخواهی و خودپرستی. خدا را به محمد و آل محمد قسم میدهیم توفیق انسان شدن، انسان مقدس شدن، انسان صالح و شایسته شدن به ما عنایت بفرماید. توفیق زدودن رذایل اخلاقی رو به ما عنایت بفرماید. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد، آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. ما را قدرشناس خودت، قرآنت، پیامبرانت و اهل بیت پیامبر و اساتیدمون قرار بده. پروردگارا ما را از هر گونه نمک نشناسی و ناسپاسی و شرک و کفر و ریا و تزویر و خودنمایی و خودپرستی، پروردگارا از این رذایل اخلاقی ما را دور نگهدار. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.